أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. امروز 28 بهمن سال 99 است. درس خارج حج 98 را ارائه می دهیم ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين، لا سيما على مولانا امام العصر، واللعن الدائم على اعدائهم اجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. در مسئله 51 در نهایه صفحه 214 مرحوم شیخ می‌فرماید: و اذا کان حاجاً علی طریق المدینه لبا من موبعه ان اراد و ان مشا خطوات ثم لبا کان افضل فاذا اراد التلبیه فلیرفع صوته بها. خب اگر خاطرتون باشد در جلسه قبل راجع به این صحبت کردیم که اگر فردی از مدینه عازم هست به حج، بعد از آنی که در مسجد شجره احرام بست، اجهار به تلبیه را برود در بیدا در یک میلی شجره با بیدا اونجا انجام بدهد، یعنی در فاصله 2 کیلومتری. این مسئله قبلی تمام شد. حالا مرحوم شیخ در نهای آورده که دوباره میگه و اذا کان حاجاً علی طریق المدینه، اینجا یک اشتباهی صورت گرفته، یک غیری اینجا حذف شده. و اذا اینجوری باید عبارت باشه: و اذا کان حاجاً علی غیر طریق المدینه لبا من موضعه، یعنی اگر فردی حج می رود از غیر راه مدینه، اونجا مستحب بست وقتی که احرام بست چند قدم برود بعد تلبیه را بلند بگرد. این مربوط به غیر طریق مدینه هست، چون طریق مدینه را چه اول مسئله گفت. در مبسوط خوب گفته، در مبسوط صفحه جلد 1 صفحه 316 اونجا عبارت درسته، میفهمید و ان کان علی غیر طریق المدینه لبا من موبعه ان شاء و ان مشا خطوات ثم لبا کن افضل، یعنی اگر حاجی از غیر راه مدینه می رود به حج، تلبیه را همون جایی که هست بگد، ولی اگر چند قدم برود بعد از چند قدم بلند بگد او افضل است. خب این نشون میده که حالا در نسخه که ما داریم از نهایه، ما همه این نسخه ها را نگاه نکردیم، ظاهرا این نسخه ای که ما الان به اصطلاح داریم، من یه نسخه دیگه هم نگاه کردم، در اینجاها غیر افتاده و عبارت مبسوط درسته، غیر طریق. نه فقط مبسوط، کتابای دیگر هم که مطرح کردن همینه، دو شکل مسئله. یه وقت حاجی از طریق مدینه می رود، او می رود در بیدا، یه وقت از طریق غیر مدینه می رود، او مستحب است یه چند قدمی از محل تلبیهش فاصله بگیرد بعد تلبیه را بلندتر بگوید. و اگر این غیر نباشد باید بگیم مسئله تکرار شده، چون مسئله قبلا خوندیم که اگر شخص حاجی از طریق مدینه میره بره در بیدا تلبیه بگرد، دوباره ایشون گفتد که اگر حاجی بر طریق مدینه میرود در موضع خودش تلبیه برود و اگر چند قدم بردارد افضل است. ظاهرا غیر ساقط شده اینجا. خب حالا دلیل مسئله چی؟ اول من اشاره بکنم در همین مسئله غیر طریق مدینه هم باز بحثمان در اصل تلبیه نیست، بلکه در اجهار به تلبیه است، این همون بحثی که در جلسه قبل گذشت. خب دلیل بر این مسئله چی است؟ دلیل بر این مسئله چند تا روایتی هست. یک روایت در من لا یحضره الفقیه جلد 2 صفحه 321 آورده، روایت اینه: هشام ابن الحکم عن ابی عبدالله علیه السلام قال اذا احرمت من غمره او برید او برید الباس صلیت و قلت ما یقول المحرم فی دبر صلاتک و این شئت لبیت من موبعک والفضل ان تمشی قلیلا ثم تلبی. خب توجه داری که این در خصوص احرام اهل عراق که از سمت عقیق میخوان برن. سمت عقیق هم قبلا گفتیم مراحلی داره، قمره داره، برید البس داره. میفهمد اگر شما، امام صادق میفهمد اگر احرام را از قمره بستی یا از برید البس بستی، میخوای اونجا محرم بشی به اصطلاح، نه حال احرام بستی، صحیحش اینه. اگر اراده داره که احرام ببندی از قمره یا برید البس، سلیت نمازت رو میخونی، نماز احرام رو میخونی و قلت ما یقول المحرم، چیزایی که ذکرهایی که بالاخره در تعقیب نمازت میخوای بگی بگی. محرم قبلا گفتیم که مستحب است به اصطلاح اشتراط بکند که خدایا من اگر بنا شد که وقتی گیر افتادم بتونم از احرام خارج بشم، بعد از آنی که اون ذکرهایی که بناس پشت نمازت بگی، پشت سر نمازت بگی گفتی. حالا اگر دوست داشتی در همون محل نمازت تلبیه رو میگی، ولیکن افضل آنت که چند قدم راه بری بعد تلبیه رو بگی. خب طبعا در اینجا هم به خاطر همون مسئله قبلی که عدل مسئله قبلی هست، باید روایت رو اینجوری معنا بکنیم: افضل در اجهار آن است که چند قدم راه بری و تلبیه را بگی. البته در اینجا ممکنه گفته بشی که اشکالی نداره حمل بکنیم این را بر خود اصل تلبیه هم، به شرط این که از میقات عبور نکنه. یعنی اگر یک منطقه منطقه قمره حساب میشه، در اون منطقه قمره اگر شما تلبیه را مثلا نماز احرام را خوندی، میتونی در همونجا احرام ببندی یا چند قدم بری جلوتر احرام ببندی. افضل آن است که چند قدم بری جلوتر. این روایت را اگر کسی ازش استفاده اصل احرامم بکند، شاید مانعی نداره، چون هنوز از میقات عبور نکرده، قمره میقاته، حالا یه چند قدمی اونورتر میرود که تلبیه را بجد. ولیکن ظاهرا در همین جا هم مراد شیخ باید اجهار به تلبیه باشد، یعنی دلت خواست در همون جا میگی تلبیه را، بلند میگی، یا افضل آن که چند قدم بروی جلوتر تلبیه را بگی. به خاطر اینکه عدل همون مسئله مدینه هست، باید اینجا را هم حمل بر اجهار بکنیم. در روایت دیگری روا حفص بن البختری و معاویه بن عمار و عبدالرحمن بن الحجاج و الحلبی جمیعا عن ابی عبدالله علیه السلام قال اذا صلیت فی مسجد الشجره فقل و انت قائد فی دبر الصلاه قبل ان تقوم ما یقول المحرم ثم قم فامشه حتی تبلغ المیل و تستوی بکل بیدا فا از استوت بکل بیدا فلب. خب تا اینجا که مربوط به مسجد شجره هست بحثش در جلسه قبل خوندیم. شاهد ما ادامه روایت که می فهمد و این احللت من المسجد الحرام للحج فإن شئت لبيت خلف المقام وأفضل ذلك أن تمزي حتى تأتي الرقطة وتلبي قبل أن تسير إلى الأبتة. این روایت در من لا یحضره الفقیه جلد 2 صفحه 320. خب اینجا شاهد عرض ما قسمت اخیر روایت می فرماید اگر شما در مسجد الحرام برای حج احرام بستی، چون دوستانی که مشرف نشدن بهت بدونن که احرام برای حج در خود مکه صورت میگیره، بهترش این است که آدم بره تو مسجد الحرام احرام ببنده. البته الان حاجیای ایران تو خونه ها احرام میبندن، مانعی نداره کل مکه هر جاش احرام ببندی جایزه. حالا بحثت که مکه قدیم جدید اونا در مناسک هم آمده است، صحبت های شده. حالا در هر حال افضلش مسجد الحرامه، باز در مسجد الحرام افضلش خلف مقامه، یعنی پشت مقام ابراهیم و هجر اسماعیل هم البته گفته شده. حالا در هر حال در این روایت می فرماید اگر خواستی احرام ببندی از مسجد الحرام برای حج، اگر دلت خواست در همون خلف مقام تلبیه رو می کنی، ولیکن افضل آن است که شما حرکت بکنی به رقطا که رسیدی، اونجا قبل از رسیدن به ابته تلبیه رو بگی. خب اینجا اونی که ما میخواییم بحث بکنیم درش اینه که آیا این روایت ازش استفاده میشه اصل تلبیه یا اجهار به تلبیه. در اینجا بعید نیست کسی بگه که این روایت ظهورش در اصل تلبیه هست. چرا؟ چون اینجا دیگه ما مشکل عبور از میقات نداریم، در مسئله بیدا اشکالی که بود این بود که بیدا 2 میل فاصله دارد با مسجد شجره، یعنی از مسجد شجره تا اونجا چند کیلومتری که هست ما این چند کیلومتر را بدون احرام باید عبور کنیم. اما فرض نت که ما در مسجد الحرام هم تلبیه را نگیم، در رقطا یا در ابته بگیم، باز در مکه هست. پس بنابراین مشکل عبور از میقات نداریم. پس ما میتوانیم بگیم اصل تلبیه رو هم میشود عقب بینداز. البته رقتا کجا هست؟ مرحوم علامه در ملاذ الاخیار جلد 7 صفحه 502 در توضیح این عبارت میگد از انتهیت الى رقتا، یا در روایت دیگه است از انتهیت الى رقتا، از مرحوم صدوق نقل میکنه که اذا بلغت الرقتا دون الرت و هو ملتقى الطریقین هینا تشرف علی الابته فرفع صوتج الی آخری. ظاهرا مرحوم صدوق رقتا را معنا کرده، یه دو راهی بوده که دو تا راه به هم می رسیدن و وقتی که به اونجا می رسیدی مشرف به ابته می شدی، این منطقه را رقتا می گفتن. البته بعضی هم گفتن که نمی دونیم مثلا رقتا کجای مکه هست، در خود مکه آیا منطقه رقتایی داریم یا نه. در هر حال، حالا طبق تفسیری که مرحوم خود صدوق کرده که در ابته، یعنی قبل از آنی که اونجا که اشراف پیدا میکنی بر ابته اونجا هست. خب اگر ما رقتا را بگیم داخل در مکه هست، خب در اینجا هیچ اشکالی نداره، روایت را بر این هم کنیم که شما پشت مقام ابراهیم نمازت بخون، افضل آن است که حرکت کنی بری در رقتا، و وقتی که به رقتا و ابته رسیدی اونجا تلبیه را بگی قبل از رسیدن به ابته، تلبیه را بگی اصل تلبیه را. ولیکن اگر گفتیم نه، منظور بلند تلبیه گفتن هست، یعنی تلبیه را اخفاتن پشت مقام ابراهیم میگی، اعلان و اجهار تلبیه را در رقتا انجام میدی، که مطابقه با احتیاطم قاعدتا این باشه که شما بخوای عمل به استحباب پشت مقامم انجام بدی، قاعدتا باید اصل تلبیه را پشت مقام انجام بدی، بعد استحباب اجهار را بری در رقتا اونجا انجام بدی. این احتیاط مطلوب هست. اگر رقتا بیرون مکه هم باشد دیگه ما مشکلی نداریم. چرا؟ چون احرام من را در مکه انجام دادیم و عبور از میقات نشده. اما اگر رقتا بیرون مکه باشد، حالا ما تاریخ اون زمان را که خیلی نمیدونیم، اگر رقتا بیرون مکه باشد اون وقت ما باید بگیم این اجهار نظیر بیدا میشه، که فاصله میفتد میان مکه و میان رقتا. در هر حال احتیاط این است که ما بگیم اجهار را شما در رقتا انجام بده و خود تلبیه را اخفاتن پشت مقام انجام بده. در هر حال این روایت بر افضلیت دلالت داره دیگه، بر افضلیت اجهار دلالت داره. اگر هم که بر اصل تأخیر باشه که باز اجهارش هم سر جاش هست، بر اونم طبعا دلالت داره. در روایت تهذیب در شماره 561 باز یه روایتی است، ممکنه به کار ما بیاد اینجا. روایت اینه: موسی بن القاسم عن محمد بن عمر بن یزید عن محمد بن اظافر عن عمر بن یزید عن ابی عبدالله علیه السلام قال اذا کان یوم الترویه فسنا کما صنعت بالشجره ثم صل رکعتین خلف المقام ثم اهل بالحج فان کنت ماشیا فلب عند المقام و ان کنت راکبا فاذا نهض بك بعیرک. خب این روایت چی میفرماید؟ این روایت تفصیل داده بین سواره و پیاده. میفهمد روز ترویه شما همون کارهایی که در شجر انجام میدادی در روز ترویه انجام میدی، یعنی در اینجا که میخوای احرام برای حج ببندی، روز تلویه احرام برای حج ببندی. میگه همون کارهایی که برای احرام و عمره انجام میدادی، نظافت میکردی، غسل میکردی، ذکر میخوندی، همه این کارهایی که اونجا انجام میدادی اینجا هم انجام بده روز تلویه. بعدم دو رکعت نماز پشت مقام ابراهیم بخوان، ثم اهل بالحج، بعد احرام به حج ببند. بعد میفرماید که اگر ماشی هستی در همون پشت مقام تلبیه بگو، و اگر سواره هستی وقتی که شترت برخاست اون وقت شما تلبیه را بگو. یعنی شطور رو حرکت کرد، شطور تو را به حرکت در آورد، حالا لابا چند قدم میشه دیگه، بالاخره شطور تو حرکت بکند چند قدمی میشود، اونجا شما تلبیه را بگو به اصطلاح. شاید هم اهل بالحج، خود این اهل دلالت بر اعلان بکند، چون احلال معمولا اونجا که صوت بچه وقتی شنیده میشه، هلال یا هلال هم که ماه را که میگن، وقتی که میدیدن خبر میدادن، علامت میدادن که ما ماه را دیدیم. خود اهل بالحج هم بگیم مراد اینه که اعلانه به حج میخوای بکنی، یعنی تلبیه رو میخوای بلند بگی. حالا تلبیه رو که میخوای بلند بگی، اگر پیاده هستی در پشت همون مقام تلبیه رو بلند، اگر نه سواره هستی وقتی شطور تو را مرکبت تو را به حرکت در آورد. در هر حال از این روایات استفاده می شود که اشخاصی که در غیر مسجد شجره می خوان احرام ببندن، بهتر آن است که چند قدمی میان محل نمازشون و محل اجهار به تلبیهشون فاصله بشود. حالا بر طبق تفصیل شیخ، اگر ماشی هست همونجا، اگر راکب هست این فاصله را رعایت بکنه. در هر حال اونی که مرحوم شیخ فرمود تفصیل است بین ماشی و راکب. در مسئله 52 در صفحه 215 نهایه شیخ می فرمد و تلبیتو فریضتون لا یجوز ترکها علی حال، و الجهر بها سنتون مؤکدتون للرجال و لیس ذلک علی النساء، و یقول لبیک اللهم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد و النعمت لک و الملک لا شریک لک، فهذه التلبیات الاربع فریضه لا بد منها، و ان زاد علیها من التلبیات الاخر کان فیه فضل کثیر. خب معناش این است که تلبیه گفتن واجب است، ترکش در هیچ حالی جایز نیست، چه عمره باشه چه حج باشه، احرام تلبیه لازم داره. بلند گفتن تلبیه مستحب مؤکد است، البته برای مردان و برای زنان نیست. من یه نکته را تذکر بدم، ما خودمان و همینطور روحانی های کاروان به خانم ها میگفتیم که بلند بگن تلبیه را. حتی الان هم که شما در مسجد شجره محرم میشن یا در جاهای دیگه، مسجد شجره را از پشت مثلا چادر، چادری که اون در مسجد حرم، مسجد شجره هست، خانم ها اونجا هستن، باز تلبیه میگن صداشون میاد. علاوه بر این ما خودمان روحانی ها هم که بندم چند سالی بودم توجه به این مسئله نداشتم، یعنی برخورد نکرده بودم، توی مناسک ها هم برخورد نکرده بودم. این روحانیان کاروان به حسه یا توجه داشته باشن، جهر به تلبیه برای خانم ها نیست. ما بدون توجه به این مسئله خانم ها را از مسجد شجره که حرکت میدادیم، همه معمولا به خانم ها میگفتیم تلبیه بگید تا برن سوار ماشین بشن. نه، برای خانم ها تلبیه بلند جهر استحبابی ندارد، بلکه من شده در روایات. حالا مسئله هیگر پیش آمد روایتش هم میخونیم. روحانیون کاروان، آنی که در بعثه هستند، توجه بدهند به این مسئله که جهر مال خانم ها نیست. در هر حال بلند گفتن تلبیه مؤکد است، مستحب مؤکد است برای مردان، نه برای زنها. و تلبیه هم اینه: لبیک اللهم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد و النعمت لک و الملک لا شریک لک. این چهار تا تلبیه شیخ میفرماید واجب است و حتما باید گفته بشه، و اگر اضافه بر این بگد در او فضل زیادیه. حالا در مناسکام نوشتن علاوه بر این تلبیه های بله هست که اونها هم خوندنشون مستحبه. حالا اگر مناسبتی پیش آمد خود شیخ متذکر شد، ما روایاتش رو در اونجا میاریم که اون اضافه ها را. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.